بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ارتباط با مذهب شافعی به این نکته رسیدیم که توسعه در خبر واحد یکی از مهمترین و اساسی ترین کارهایی است که شافعی در مذهب جدید پایه‌گذاری کرد. نوشتند که بعد از اون که شافعی به مصر آمد، در 5 سال اخیر از عمرش مذهب جدید را که تأسیس کرد، کتاب ابطال استحسان را نوشت و ابطال استحسان را به عنوان این که الاستحسان و تلززان که نوعی هوای نفسانی و لذت شخصی است و من استحسنه فقط شرعه تشریع قائل شده، فقط شرعه یعنی نوعی بدعت گذاشته کسی که به استحسان عمل بکنه. بنابراین مذهب جدید شافعی وقتی که رفض قیود قیاس و استحسان شد، ناچار باید خبر واحد را استخدام کنه، اون هم نه به شکلی که مرسوم علما بود، بلکه خبر ضعیف را هم بر قیاس و استحسان مقدم داشت. خود تقدم قیاس، تقدم خبر واحد بر قیاس و استحسان یک امری بود که سابقه نداشت، چون خبر ضعیف ملازمت داشت با عدم حجیت. خبری که از مراسیل باشه و دارای سند نباشه ملازمت داره با ضعف، و اگر به عنوان یک تقویت حساب بشه خبر ضعیف، بنابراین این یک امر جدیدی بود که در کتاب رساله به شکلی که ابو زهره نوشته در احوالات شافعی و ما هم مراجعه کردیم، در کتاب رساله قائل هست که 100 صفحه در اعتبار خبر واحد به شکلی که خبر واحد غیر محفوف به قرائن هم مفید علم و اطمینان بوده باشه، که در جلسه قبل صحبت کردیم که اگر این مطلب در میان اوساط اهل علم مطرح بشه، یکی از خسارت‌های مهم هست در باب جعل اخبار و جعل سنن. یعنی هر کسی از راه برسه و یک خبری را ادعا بکنه که این رسول خدا فرموده، اون میشه سنت الهی، و همونطوری که در روایاتی که مستمسک احوا فرق ملل و نحل شده در فرقه های اسلامی بنابر اخذ به بعض از اخبار آحاد بوده، یعنی جمعیت هایی که بر اساس خبر ضعیف لا حجتی برای خودشون دستگاهی به هم زده و یک مذهب فکری و اعتقادی رو راه انداختند و حال اینکه کتاب و سنت در احکام قطعیه باید احکام را صادر بکنه، حلال و حرام، اعتقاد صحیح و ضعیف را باید بر اساس کتاب و قطعیات اخبار باید اخذ کرد، نه هر خبر از راه رسیده‌ای که هیچ جهت صدوری برای او نمیشه تصور کرد. بنابراین دو نکته مهم بود که مناظره‌ای در آخر کتاب العم شافعی ذکر کرده با کسانی که با خبر واحد غیر محفوف به قرائن قائل بودند، بحث و مناظره‌ای داره که در آخر کتاب العم ذکر کرده و اون 100 صفحه‌ای هم که در کتاب رساله در حجیت خبر واحد، ولو این که این خبر واحد غیر محفوف به قرائن بوده باشه. پس این دو نکته اساسی در مذهب شافعی به جا مونده، اون وقت در تقابل با این فکر، فکر مالکیه قرار داره، فکر احناف قرار داره که اونها به هیچ وجه من الوجوه نه خبر واحد غیر محفوف به قرائن را به رسمیت میشناسند و نه این که بخواهند از اون ادله احکام خودشون دست بردارن. مثلا حنفیه به هیچ وجه دست از قیاس و استحسان بر نمی داره. استحسان به عنوان یک اصل محکم و استوار در مذهب ابو حنیفه به رسمیت شناخته شده و ابطال استحسان شافعی تأثیری در اون نداره، و همونطوری که دباز در مذهب مالک گفته شده مصالح مرسله‌ای که در اینجا معدوم هست و بی اثر، در اونجا به عنوان یک اصل اساسی به رسمیت شناخته شده دون الاخبار و اونچه که در فتاوای صحابه آمده. تا این اندازه ما در ارتباط با مذهب شافعی اجمالاً بیان کردیم. چون که اساس مذهب شافعی بر استخدام خبر واحده، بنابراین شاید تتمه بحث شافعی در مذهب چهارم یعنی مذهب احمد ابن حنبل باز تکرار بشه. فلذا در اینجا میپردازیم به مذهب احمد ابن حنبل که در حقیقت اون هم یک مذهب حدیثی است در کنار مذهب جدید شافعی در توسعه به خبر واحد. احمد ابن حنبل از شاگردان شافعیه، متوفای 241، کسی است که به عنوان شخص محدث و یک کسی که در آرا و انظار محدثین دارای یک شأنیت خاصی است. دو نفرند در علم حدیث و جرح و تعدیل که اینها به عنوان اساس فکر حدیث در نقد احادیث، در جرح و تعدیل از اونها یاد میشه که اینها معاصر بودن، یحیی بن معین و احمد بن حنبل. اصلا جماعت زیادی از علماء فقها احمد حنبل را به عنوان شخص فقیه به حساب نمی آوردند، می گفتند که احمد ابن حنبل رجل حدیث لا رجل فقه، به عنوان یک فقیه از او اسم نبردند. همونطوری که ابن عبدالبر در کتاب الانتقاء فی فضائل ائمه ثلاثه اونجا فتاوای احمد را ذکر نمی کنه، یعنی فقط 3 نفر از علما را به رسمیت می شناسه که ابو حنیفه، شافعی و مالک باشه. و اختلاف الفقهاء طبری هم که نوشته شد، باز انظار و فتاوای احمد را ذکر نکرد در بغداد. از او گفتند که چرا نظریات احمد را ذکر نمی کنی؟ گفت که من اختلاف الفقهاء را نوشتم، یعنی فتاوای فقها را من بررسی می کنم، احمد ابن حنبل که فقیه نیست. بنابراین جمعیتی از علما رسما اعلان کردند که احمد فقیه نیست، او فقط محدث هست. وجه اون هم این بود که احمد ابن حنبل در توسعه به خبر واحد همون مذهب جدید شافعی را دنبال کرد و به اخبار اهمیت خاص داد. ما همونطوری که در باب ترجمه احوالات ائمه مذاهب ذکر کردیم، از نظر تاریخی خود احوالات احمد ابن حنبل یک باب وسیعی است. یعنی این شخص از کجا آمده، نسبش به کی میرسه، همه اینها مورد اختلافه که این آیا از بنی شیبان بوده، شیبانی هست، از بنی زهره است، از چه قوم و قبیله است. چون در عرب اگر یک کسی به موقعیت بالایی در جامعه برسه، یا از حیث حکومتی یا از حیث علمی، حتما باید شجره‌ای داشته باشه که او را به یک قوم و قبیله خاصی منتهی بکنه. بنابراین سعی کردند که برای شجره مخصوص احمد ابن حنبل یک قوم و قبیله خاصی از بنی شیبان به رسمیت بشناسن و بگن که این از اون طائفه است، چون اگر نباشه نوعی تنقیص به حساب میاد. احمد شاکر در مقدمه کتاب مسند احمد توضیحات مفصلی داده که وضعیت احمد چطور، که این ما عرض کردیم اینو به عهده افرادی گذاشتیم که علاقه دارن به این که به نسب و شجره علما رسیدگی کنن. چون یک مقدار کلماتی که در این باب وارد شده ممکنه مورد طبع افرادی قرار نگیره، فلذا ما ذکر نمی کنیم. قدر متیقن اون اندازه‌ای که میشه گفت اختلاف هست که پدر احمد والی بوده در مرو یا جندی بوده، یعنی سربازی بوده در لشکر. اگر به عنوان جندی در معرکه بوده قتل فی المعرکه، یعنی سربازی بوده در جنگ کشته شده و مادرش رفته در بغداد احمد ابن حنبل را به دنیا آورده، یا اینکه والی بوده. البته اکثریت اقوال بر این است که کان جندیاً به مرو. حالا افرادی که از طائفه و از قبیله احمد میخوان دفاع بکنند، یقینا اونا میگن والی بوده در مرو، نه جندی. جندی به معنای سرباز در لشگره، والی به معنای استاندار در منطقه است. بنابراین اونایی که میخوان بگن امام ما کسی بوده، یقینا میگن والی بوده. اونهایی که ناقضند فکر حنابل را، اونها میگن احمد ابن حنبل پدرش یک سربازی بوده در جبهه های مرو خراسان قدیم و کشته میشه در اونجا، مادرش در بغداد این رو متولد میشه. حالا این خودش یک داستانی است. ما همچون کار ما این نیست که بیایم بیوگرافی و سرگذشت اشخاص را از جهت تاریخی بیان بکنیم، این را ارجاع میدیم، احاله میکنیم به افرادی که اهل مطالعه هستند و ذوقشون به این سمت و سو کشیده میشه. سنه 164 ولادتشه و سنه 241 فوتشه. حالا دیگه مثلا اگر 164 باشه، شافعی 150 به دنیا میاد. زمانی که شافعی به دنیا آمده، زمانی که احمد ابن حنبل به دنیا آمده، مثلا شافعی 14 ساله بوده. در این جهات میشه روش بحث کرد. اما در این حال کسی بوده که در باب حدیث دارای یک شأنیتی بوده که علما بهش ارجاع میدادند انظار اهل حدیث را، در جایی که در قرن سوم، یعنی اواسط قرن سوم، به عنوان سیرفی در حدیث، یعنی متخصص در فن حدیث شناخته می شده و علما و نویسندگان اجزاء حدیثی اگر حدیثی را می خواستن جمع آوری کنند در کتابی، ناچار بودن که کتاب حدیثشون را به امضاء احمد برسانند. یعنی اهمیت داشت تصدیق و تأییدی که احمد ابن حنبل بر کتب حدیثی داشته باشه، که در کتاب جامع الاصول از ابن عسير در مقدمه کتاب میگه احمد ابن حنبل در نقد احادیث اوحدی زمان خودش بود. وقتی کتاب حدیثی را بهش میدادند، مطالعه میکرد، هر حدیثی را که نمیپسندید آب دهن به انگشت میزد و احادیث رو پاک میکرد، یک کاری میکرد که خونده نشه. و بسیاری از روایاتی را که مورد پسندش نبود به این وسیله از بین برد، از جمله متائن و مسالبی که برای محدثین و صحابه و خلفا ذکر شده بود، احمد ابن حنبل نقل این احادیث را جایز نمی دانست. حالا یک اثر خاصی در زایل کردن احادیث داشته، حالا به حق یا به باطل یک شیوه خاصی بوده در بین علما که جایز نمی‌دانستن هر حدیثی را در مجتمع اسلامی انتشار پیدا بکنه. یک خط سیر خاصی بود که در بین علماء محدثین ترسیم شده بود که بر طبق اون ضوابط باید حدیث انتشار پیدا می کرد. خب در باب احمد ابن حنبل اون چه که قدر متیقن هست این است که او دارای یک شأنیتی در حدیث بوده، یعنی به عنوان رجل حدیث از او اسم می بردند نه رجل فقه. از اصولی که برای مذهب احمد ذکر شده غیر از کتاب و سنت چند امر هست که غیر از اون مواردی است که برای ائمه دیگر گفته شده. چون ما اگر بخوایم در بین این چهار مذهب یک تقسیمی قائل بشیم، طبقه بندی بخوایم قرار بدیم، در حقیقت مذهب احمد موافق هست با مذهب جدید شافعی، مخالف است با مذهب ابو حنیفه و مذهب مالک. یعنی این دو مذهب یک جبهه هستند، در یک طرف واقع میشن، اون دو مذهب هم در یک طرف واقع میشن. اینها علا طرفه نقیض هستند در اکثر ابواب فقهی، در حلال و حرام و حتی در باب اعتقاد. یعنی این نکته ایست که ما به این نیازمند هستیم در ابواب فقهی، در حلال و حرام، اگر بخواهیم یک تمیزی قائل بشیم که در باب حلال و حرام مستند احکام چی هست، ناچار در اونجا باید به این باب نظر بکنیم. یعنی ببینیم که احادیثی که در مذهب احمد و جدید شافعی مورد اقبال قرار گرفته چه نوع احادیثی است و در مذهب مالک چه نوع احادیثی. این دو مذهب مربوط به مذهب اهل حدیثه که اگر جایی اصطلاحی دیدید که اهل حدیث گفته میشه منصرف است به این دو مذهب، یعنی مذهب اتباع شافعی در جدید و احمد ابن حنبل که اینها اتباع اهل حدیث هستند، که البته کتاب مهنت احمد هم میاد در اینجا که احمد ابن حنبل از بقایای سلف بوده در حدیث، که اگر عمر معتصم عباسی وفا میکرد احمد حنبل هم نبود، یعنی بنا بود رو هم بکشند به جرم بعض از عقاید فاسده‌ای که داشتند اهل حدیث. اینها به جرم فساد اعتقادی معتصم عباسی اینها را می‌کشت، که اگر خواستید باز در کتاب‌هایی که بر طبق سنوات نوشته شده مثل کتاب تاریخ الاسلام ذهبی یا کتاب‌های مثل منتظم ابن جوزی و کتاب‌های کامل فی التاریخ که بر اساس سنوات نوشته شده، سنه 110 تا 220، یعنی در این فاصله 10 ساله مورخین احوالات ائمه حدیث را ذکر کردند که در این فاصله زمانی بسیاری از محدثین توسط حکومت قلقم شدند. یعنی اصلا جایگاهی نداشتن اینا در اجتماع. تنها کسی که از این معرکه توانست جان سالم ببره دو نفر بود، یکی احمد ابن حنبل و یکی علی ابن مدینی. علی ابن مدینی بهش گفتن که به چه سبب این حرفها را زدی؟ چون اینها در یک ناحیه‌ای قرار گرفته بودند که اگر درست جواب میدادند یقینا اینها را میکشتند. فلذا در باب علی ابن مدینی گفته شده است که کلماتی که من برای نجات جان خودم گفتم صدر تقیتم، یعنی در باب خلاصی و خروج از مزیقه، اونجا این مسئله تقیه در بین محدثین، حتی چون علی ابن مدینی جزء مشایخ بخاریه، یعنی اصلا لولا علی ابن مدینی ما کان للبخاری اثران، اصلا اون چه که ولادت داشته بخاری از او علی ابن مدینی هست، که این علی ابن مدینی خودش داستانی داره و کتابهای مستقل هم به عنوان پایان نامه های سطح دکترا براش نوشتن در حجاز، که اصلا این علی ابن مدینی کی هست، از نظر حدیثی یک موقعیت خاصی داشته و جزء کسانی بوده که در حبس بوده و به واسطه تقیه‌ای که در اونجا میکنه از زندان نجات پیدا میکنه، یعنی آزادش میکنه، ولی احمد ابن حنبل در سجن میمونه به محض این که حکومت بختش بر میگرده و پادشاه میمیره از زندان فرار میکنه و آزاد میشه. فلذا محنت احمد رو دارند ولی محنت دیگران رو ندارند. حالا اون یک باب خاصی است در محنت العلماء، بحث میکنند که عمده محنت رو برای احمد ذکر کردند. اون چه که احمد آورده چیه؟ توسعه در خبر واحد. توسعه به خبر واحد در قسمت کتاب و سنت که گفتیم اختلافی در بین مذاهب نیست، همه مذاهب اسلامی به کتاب و سنت اخذ کردن. اون چه که باقی میمونه در شواخص مذاهب هست، که در مذهب احمد هم چند امره، یکی توسعه در خبر واحد، تقدیم خبر واحد و مراسیل بر قیاس و استحسان، یعنی این جهت رو که در مذهب جدید شافعی ذکر کردیم در اینجا هم به قوت بالاتری حکومت داره، که تقدیم خبر ضعیف و مراسیل بر قیاس و استحسان، این در جهت خاص. فتاوای صحابه هم دو قسم داره. فتاوای صحابه اگر در کتاب و سنت حکمی نداشته باشه فتوای صحابه هم میشه حجت، در تعارض بین اخبار و فتاوای صحابه تخییر قائل شده و ترجیح با خبر و فتوایی است که موافق کتاب و سنت باشه، که این جهت در مذهب احمد قابل ذکر هست در اخذ به اصول استنباط در ناحیه اخبار. در غیر اخبار اون چه که در مذهب احمد هست قیاس منصوص العله و استصحاب. استصحاب هم یکی از ارکان اصول تشریعیه مذهب احمد ابن حنبل هست، چون احمد کسی بود که عقلانیت را نیز در اخبار به کار برد. بنابراین اون چه که قوام مذهب فقهی احمد شد بر اساس یکی فتوای صحابه بود و یکی هم استصحاب که یک مذهب فقهی برش شکل دادن که الان تنها در شبه جزیره عربستان در حجاز فقط مقلدین احمد ابن حنبل وجود داره از ناحیه فقهی. اون چه که برای ما اثر داره اون شجره خبیثه است که به عنوان وهابیت از این رشد کرد، یعنی در جانب مذهب فقهی احمد این شجره هم رشد کرد و امروز برای همه مسلمان ها این همه مصائب را به بار آورد که انشاءالله در تتمه مذهب احمد ما ناچار هستیم که بحث وهابیت را هم ذکر بکنیم. انشاءالله که امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.